بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. علیکم السلام و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. بحث ما حول خطبه 157 نهج البلاغه بود، یکی از خطب بسیار بسیار مهم و اخلاقی امیرالمؤمنین سلام الله علیه. بخش اول رو محضر شما عرض کردیم، همون گونه که به گوش جان شنیدید، نصایح تکان دهنده و مهمی در این خطبه ذکر شد. و اما بخش دوم خطبه، حضرت فرمود که عباد الله، الله الله فی اعز الانفس علیکم و احبها الیکم، فان الله قد اوزه لكم سبیل الحق و انار طرقه فشقوه لازمه او سعاده دائمه. تا اینجا رو خونده بودیم، فرمود فتزودوا فی ایام الفناء لایام البقا. حالا که بناس شما بروید، حالا که مسیر حق روشن است، حالا که سر دوراهی شقاوت یا سعادت ابدی هستید، فا نتیجه است. فتزودوا، پس زاد و توشه بردارید، فی ایام الفنا، در این چهار سباه عمر دنیایی که هرچه هم طولانی باشد باز فانی است، هرچه هم زیاد باشد باز از کف رفتنی است. فتزودوا فی ایام الفناء لایام البقاء. ایام بقاء ما کجاست؟ قیامت است. اونجا صحبت از ابدیت و همیشگی است. لذا دنیای ما هر چقدر هم طولانی باشه باز محدود است و فانی است، در قبال آخرت که همیشگی است. جای توشه برداشتن کجاست؟ دنیاست. فتزودوا فی ایام الفناء لایام البقا. قد دللتم علی الذات. آی مردم، کسی نگوید ما نمیدانستیم باید زاد و توشه برداریم. کسی بهانه تراشی نکنه. قد دللتم، شما راهنمایی شده اید به زاد و توشه جمع کردن. کجا راهنمایی شدیم؟ تزودوا فان خیر الزاد التقوا. قرآن صریحا فرمود شما باید توشه بردارید. و توشه قیامت هم توشه دنیا نیست، آب و غذا نیست. توشه قیامت توشه مخصوصی است برای اونجا. تقواست، عمل صالح است، احترام به دیگران است. فرمود زاد و توشه بردارید که اونجا هیچ عذری از شما پذیرفته نیست. و امرتم به زعن، علاوه بر این که به شما گفتند دلالت و راهنمایی شده اید به جمع آوری زاد و توشه، امر شده اید به زعن. زعن به معنای کوچ کردن. شما موظف شده اید به این که باید کوچ کنید. موندگاری اینجا نیست. حالا یا اینجا امر، امر تکوینی است، یعنی بخواهید و نخواهید دارن شما رو میبرن، اصلا دست شما نیست، شما امر تکوینی شده اید برفتن. یا بگیم اینجا امر، امر تشریعی است، یعنی بتون گفتن باید خودتان را آماده رفتن کنید، که هیچ فرقی در عمل نداره چه امر تشریعی باشد چه تکوینی باشد، چون میدانیم در حال رفتنیم پس باید آماده باشیم. همین مضمون را در نامه 31 هم وجود مقدس امیرالمؤمنین خطاب به امام مجتبی فرمود، فرمود یا بنی ان من کانت متیته اللیل و النهار. به درستی این گونه است که اگر کسی متیش مرکب شب و روز باشه، هر کسی سوار بر مرکب شب و روز است، فانه یسار بهی و ان کان واقفا، این در حال حرکت است اگرچه ایستاده باشد، و یقطع المسافه و ان کان مقیما، مدام داره طی مسافت میکند اگرچه در خانه‌اش آرمیده باشد. ما در دنیا به سبب پامون حرکت نمی کنیم تا برسیم به قیامت، شب و روز است که ما را حرکت می دهد، ولو اینکه ساکن باشیم. یه نفر رو شما تصور کنید ویلچری باشه، اصلا از بسترش جدا نشه، او هم در حال حرکت است، چون حرکت به سمت قیامت حرکت مکانی نیست، حرکت زمانی است. عمر ما داره میگذره و ما داریم به قیامتمون نزدیکتر میشیم. قد دللتم علی الزاد و امرتم به زد و حسستم علی المسیر، حتی به معنای تشویق، شما را تشویق کرده اند، تحریک کرده اند، آقا برید به سمت مسیر حق، برید به سمت مسیر قیامت. بارک الله هم بهتون گفتند فسار او الی مغفرت، هی بهتون گفتن بدوید، ماشاءالله حرکت کنید، نمانید. تشویق هم در این نه تنها امر شده اید بلکه تشویق هم شده اید. این سه جمله، دللتم علی الزاد، امرتم بزن، خثثتم علی المسیح، این سه جمله یعنی هیچ عذری پذیرفته نیست. راه مشخص است، حق مشخص است، از اون طرف راهنمایی شده اید، از اون طرف امر شده اید، از اون طرف تشویق شده اید، دیگه اگر راه نیفتادید تقصیر خودتونه، اگر نرسیدید تقصیر خودتونه، باید حرکت کنید. قبلا هم محضر شما عرض کردم مهمتر از رسیدن در مسیر بودن است. عده افرادی که بتوانند این مسیر را به سلامت طی کنند و به اون کمال انسانی برسند کمه، چون خیلی زحمت میخواد، خیلی دل بریدن میخواد، اکثر افراد نمیتونند. ولی پذیرفته نیست از ما بگیم آقا ما در مسیر هم نبودیم، نه، ما باید در مسیر باشیم، ولو این که حالا به هر دلیلی یه مقداری از راه رو نتونیم بریم، وسط راه خسته بشیم، ولی اصل این که در مسیر و در حال حرکت باشیم قطعی است. حضرت مثال میزند در این بخش، فرمود فإنما انتم كركب وقوف لا يدرون متى يؤمرون بالسير. آی مردم، شما مثل یک کاروانی هستید وسط راه. انما انتم كركب، ركب یعنی سواران، یک کاروانی که در حال حرکته. وقوفن، الان ظهر شده، برای نماز، برای نهار ایستادید. لا یدرون متا یؤمرون بسیر، ولی نمیدانید ساربان کی بانگ رحیل سر میدهد. الان نشستید، آرمیدید، ولی منتظرید هر لحظه امکان دارد خبر برسد، آجم کنید، حرکت کنید. منتظر دستور رئیس کاروان هستید. چقدر این مثال مثال گویایی است، اصلا از این واضح تر ازت نمی شود این دنیا را ترسیم کرد. این دنیا، مایی که در این دنیا هستیم، مثل یک کاروانی هستیم وسط راه. ما وسط راهیم و هیچ کاروانی وسط راه موندگار نمیشه، مقصد دارد، باید بره برسه. این مقصد را فقط نکته‌ای که داره اینه، نمیدونیم کی الرحیل ما میرسه، نمیدونیم کی مهلت ما تمام میشه، به عزت و شرف لا اله الا الله ما را حمل میکنن به سمت قبرمون. این رو نمیدانیم، ولی میدانیم اینجا جای ماندن نیست. تشبیه خیلی تشبیه زیبایی است. انما انتم كركب وقوف لا يدرون متى يؤمرون بالسير. و این جمله امیرالمؤمنین رو که باید سردر تمام خانه ها زده بشه، نسب العین همه ما بشه. حضرت فرمود الا فما یصنع بالدنیا من خلق للآخره. خیلی سخت نیست حفظش کنید. هر وقت خیلی دنیا طلبی، دنیا گرایی سمتمون اومد این جمله رو بگیم، الا فما یصنع بالدنیا من خلق للآخره. آگاه باشید اون کسی که خلق شده است برای آخرت چه کار داره به دنیا، ما یصنعو، چه کاری دارد با دنیا. اون کسی که برای آخرت خلق شده، شما اگر برای دنیا خلق شده بودید حق داشتید، راست میگفتید، اینجا جمع‌آوری کنید، پسنداز کنید، زرندوزی کنید، هرچی میخواید جمع کنید. چرا؟ چون خلق شدید برای دنیا. ولی وقتی شما خلق شده اید برای آخرت، اینجا دیگه معنا نداره، مالندوزی معنا نداره. فما یصنع بالدنیا من خلق للآخره. چه کار دارد با دنیا طلبی و دنیا گرایی کسی که برای جای دیگه خلق شده، کسی که از اینجا رفتنی است. و ما یصنع بالمال من اما قلیل یسلبه. حضرت به عنوان ذکر خاص بعد از عام، خب دنیا همه چیز را شامل می شود، حتی مال را. وقتی میگه دنیا طلب نباشید چون ما فرزند آخرتید، دنیا مصادیق مختلفی داره، یکیش ماله. ولی چون اکثر افراد دنیا طلبیشون تجسم در مال طلبی داره، مال یکی از اون آفات درشتی است که انسان رو از یاد قیامت باز می‌داره، حضرت بعد از ذکر دنیا به طور خاص دست می‌گذارد روی مال. و ما یصنع بالمال، انسان را چه به مال، در حالی که اما قلیلا یسلبه، به زودی این مال را از اون می‌گیرند. چند سال این مال می‌خواد با تو باشه؟ تا از 30 سالگی تا 50-60 سالگی دویدی 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 تا پول جمع کنی، از 60 سالگی تا 75 سالگی هم اینها رو نگه داشتی که هی فکر کردی چیکار کنم، زیادش کنم، چیکار کنم، سرمایه گذاری کنم. 75 هم که کار تمام شد، میرسه به بقیه، میرسه به ورثه. اگه با خودت بردی، اما قلیلا یسلبه، به زودی از شما گرفته میشه این مال. چشم به هم زدن، این چشم به هم زدن واقعا چشم به هم زدنه. هر کسی در هر سنی هست پشت سر خودش رو نگاه کنه میگه چشم به هم زدن بود. یکی 20 سالشه پشت سرش رو ببینه، یکی 90 سالشه پشت، میگه یه چشم به هم زدن بود تمام شد. این برای همه ما پیش میاد. اما یصنع بالمال من اما قلیلا یسلبه و تبقى علی تبعته و حسابه. اگر فقط مال را از ما می گرفتند، همین یک دونه بس بود که ما دنیا طلب نباشیم، مال طلب نباشیم. ولی این نیست. مال را که ازت گرفتن هیچی. و تبقى علیه تبعاتو، تبعات این مال به گردن توه، حساب این مال به گردن توه. این نیست که بگن خب پولاتو ازت گرفتیم تمام. نه، پولاتو که ازت گرفتیم تمام، حالا بیا سر میز محاسبه، از کجا به دست آوردی، چطور خرج کردی، چرا اینجا خمسش رو ندادی، چرا اونجا زکاتش رو ندادی، چرا اینجا فقیر اومد در خانه دست خالی ردش کردی، چرا به خاطر مالی که داشتی فخر فروشی کردی، تکبر داشتی، چرا چرا چرا. خود مال رو که ازت گرفتن هیچی. غارت دنیا اینطوریه دیگه، مال رو ازت میگیرن میگن بدو، ولی آخرت میگه مالت رو که باید بذاری، تازه حساب و کتاب باید پس بدی. اگر فقط مال را از ما میگرفتند، جمله و ما یصنع بالمال من اما قلیل یسلبه صادق بود. آدم نباید مال دوست میشد. حالا چه کنیم که مال را میگیرند، حساب و کتاب و تبعاتش هم به عهده ماست. دیگه خیلی سخته. باز با این جملات حضرت کسی بره دنبال دنیا طلبی و گرایش های افراطی به مال، معلومه میخواد وارد جای دیگری بشه غیر از بهشت. فرمود عباد الله، انه لیس لما وعد الله من الخیل مترج. آی بندگان خدا، به درستی که نیست برای اون وعده هایی که خدا داده است از خیر. خدا گفته عبادت کنید ثوابتون میدم، مرتبتون رو بالا میبرم، بهش بهتون میدم، نعمت بهتون میدم. برای همه وعده های خیری که خدا به انسان داده هیچ مترکی نیست. مترک یعنی جای ترک نیست. اگر خدا گفت عبادت کن من تو رو بهش میبرم، اینجا نباید فروگذار بشیم، نباید دست برداریم. خدا وعده داده است به کارهای خیر که جزای خیر میدهد، ترک کردن نداره، حتما باید انجام بدی. در واقع اینجا اخبار به داعیه انشاء القا شده. این که فرمود لا انه لیس لما وعد الله من الخیل مترکن، این مترک یعنی نباید، صرفا خبر دادن نیست که ای انسان این گونه نشه، میگه نباید ترکش کنی. وقتی خدا به تو گفت که اینجا کار خیر است، اینجا عبادت است، اینجا عمل صالحه، اینجا رو نباید ترک کنی. و طرف مقابل ولا فی ما نهی عن من الشر، اونجایی که خدا گفت ندید، اینجا شر است، اینجا فساد است، اینجا گناه است، اینجا تبعات داره، اینجا دیگه هیچ مرغبی نباید داشته باشید، رغبتی نباید داشته باشید، اشتیاقی نداشته باشید. ببینید عزیزان، این خیلی مرتبه مرتبه بلندی است. امیرالمؤمنین فرمود مترک و مرغب شما هم باید خدایی باشه. شما دیگه حق ندارید بگید دلم میخواد. دلم میخواد معنا نداره. دل من باید چیزی را بخواهد که خدا میگوید. دل من باید چیزی را نخواهد که خدا میگوید. اینجا حرامه. دل من باید نسبت به اون حرام تنفر داشته باشه. اینجا مستحب واجبه. دل من باید نسبت به اون رغبت داشته باشه. ما دیگه اینطور نیستیم بگیم دلمون آزاده، دل که اختیارش دست من نیست. چرا دل باید اختیارش دست من باشه؟ دل باید از حکم خدا تبعیت کنه، نه از هوس. هر چی که دیدی رو ببینی رغبت کنی، گرایش نه، رغبت تو و مترک تو، چه چیزی را ترک کنی چه چیزی را رغبت کنی، باید گرایشش الهی باشه، باید با خدا تنظیم بشه. عباد الله احذروا یوما تفحص فیه الاعمال. بندگان خدا، ببینید امیرالمومنین هی جملات پشت سر هم عباد الله عباد الله، آگاه باشید، متوجه باشید، حواس ما رو مدام داره جمع میکنه. اون ور خیلی خبرها هست، اگه آدم حواسش جمع نباشه ضرر میکنه. فرمود عباد الله احذروا، بترسید، برحذر باشید، یوما تفحص فیه الاعمال، بترسید از اون روزی که اعمال به دقت تفحص می شود. تفحص شهدا شنیدید؟ این خاک ها رو قدم به قدم، بیل به بیل جابجا می کنن تا یه پلاک از یه شهیدی پیدا کنن، تا یه تک استخوانی از یه شهید مفقود الاثری پیدا. به این میگن تفحص، زیر و رو کردن، شخم زدن. حضرت فرمود بترسید، فردای قیامت اعمال شما را شخ میزنن، تفحص میکنن، بررسی دقیق میکنن. همین امروز محضر اعزه بودیم، بحث کلام اسلامی خدمتشون بودیم. در باب کلام اسلامی یکی از مباحثی که مطرح میشه، خدا عادل است. میگن خدایی که عادل است چطور عدل خدا جور در میاد با قیامت، ابدیت عذاب. من 20 سال 30 سال 100 سال گناه کردم، چرا خدا 100 سال مرا عذاب نمی کنه؟ چرا به اندازه ابدیت میخواد مرا جهنم ببره؟ چرا خلود در جهنم داریم؟ اونایی که خالد در جهنم، من چند سال مگه گناه کردم؟ 100 سال. خب 100 سال کجا، ابدیت کجا؟ اونجا محضر عیزه عرض کردیم انسان نمیتواند، یعنی اصلا از عهده انسان خارجه، آثار اعمال خودش رو حساب کنه. آثار اعمال، ما فقط نگاه میکنیم یه نفر یه استوری گذاشت، یه حرفی زد، چقدر خانواده ها سر همین استوری به هم ریختن، چقدر جوون کف خیابون کشته شد، چقدر حق و ناحق شد، چقدر اموال مردم از بین رفت. همین تو فقط بگو خدایا من یه استوری گذاشتم، به اندازه یه سیلی بزن رو گوش من. نه بابا، خونها ریخته شد. آثار اعمال رو که ما، کار خیرش هم همینه ها. شما یه کار خیری میکنی، یه عکسی، یه جمله از امیرالمؤمنین رو این طرف و اون طرف ارسال میکنی، 100 نفر 1000 نفر این عکس را میبینن، تحت تأثیر قرار میگیرن، با یه جمله حضرت طرف یک عمر مسیر زندگیش عوض میشه، همه ثواب اون میاد. اینجوریه آثار اعمال که اصلا از فکر ما خارجه. ولی خدای متعال اگر عرض محضر شما عدالت دارد، عدالتش اینطوریه، چرا به اندازه ی ابدیت تو را عذاب میکنه؟ چون تو فقط یک عمل نکردی، عمل تو 1000 اثر داشت و همه این آثار رو در پرونده تو لحاظ میکنن. عرضم اینجاست، حضرت فرمود بترسید، احذروا، بترسید از اون روزی که تفحص فیه الاعمال، اعمالتون به دقت کنکاش میشه، بررسی میشه، و یکثر فیه الزلزال، همون روزی که روز محاسبه است و روز زلزله است، روز اضطراب، روز هول. خدا میدونه آدم این روایات بحث قیامت رو که میخونه بدن انسان میلرزه. در همین نهج البلاغه حضرت فرمود قیامت روزی است که اگر کسی به اندازه کف پاش جا برای ایستادن پیدا کنه این کلاهش رو به آسمان بندازه، به اندازه قدمش جا برای ایستادن بدن میلرزه. حول و اضطراب حضرت فرمودی همچین روزی در پیش داری تا روز اضطراب و زلزله. این زلزله های دنیایی شش ریشتر و هفت ریشتر اینا هیچن، اضطراب اونجا چیز دیگریست. مواظب باشید. و تشیب و فیه الاطفال، بترسید از اون روزی که پیر میشوند در او اطفال. صریح آیه قرآنه، فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا. چطور شما نمی ترسید از این که کافر بشید؟ چطور دست بر نمی دارید از کفر؟ کفر انسان را به جهنم می برد. جهنم همون جاییست که بچه کوچک نگاهش به آتش جهنم می افته. یوما یجعل الولدان شیبا، یه دفعه موی سرش سفید میشه، یه دفعه پیر میشه. ما در دنیا اینها رو دیدیم ها، یه کسی یه مصیبتی برش وارد میشه، بچهش رو از دست میده، یه دفعه موی سرش سفید میشه. به ده روز نمیکشه آثار شکستگی در صورتش پیداست. قیامت جهنمه. فرمود بترسید از اون روزی که تشیب و فیه الاطفال، بچه های کوچک یه دفعه پیر میشن، موی سرشون سفید، چروک بر صورتشون میاد. چرا؟ از بس هول دارد، از بس اضطراب دارد، از بس وحشتناک است. چیکار کنیم که نرسیم به اونجا؟ دنیا را دریابید. حواستون و اعمالتون باشه. اعلموا عباد الله، بدانید بندگان خدا، ان علیکم رصدا من انفسکم، بدانید برای شما یک رصد و نگهبانانیست از خودتان. مشکل کار ما اینه، ما از چند جهت در حال نظارت هستیم. تو این مغازه نوشته این مغازه مجهز به دوربین مداربسته است. ما دوربین مداربستمون خودمون هستیم، حالا بماند از بیرون هم داریم مراقبت میشیم، ولی درون خود ما. امیرالمومنین در خطبه 199 فرمود اعضاؤکم شهود و جوارحکم جنود. اعضای بدن شما جاسوسهای خدا هستند، دوربینهای نظارتی خدا هستند. یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون. قیامت روزی است که دست و پا و گوش و چشم بر علیه تو شهادت میدهد. از جای دیگه نیاز نیست که شاهد بیارن، خود همین اعضای بدن شهادت میدن. وقتی اعضای بدن بر علیه انسان شهادت میدن، آدم میگه و قالو، انسان میگه و قالو لجلودهم لما شهدتم علینا. بابا تو دست من بودی، پای من بودی، تو پوست بدن من بودی، تو چرا بر علیه من داری شهادت میدی؟ قالو انتقن الله الذی انتق کل شی. ماش از خودمون کاری نمی کنیم، خدا به ما امر کرد شهادت بده کجا گناه کرد، ای چشم تو شهادت بده کجا به نامحرم نگاه کرد، ای زبان شهادت بده کجا دروغ گفت، ای دندان شهادت بده کجا مال مردم را جوید و خورد. حضرت فرمود بترسید. اعلموا عباد الله، آگاه باشید. آگاه باشید یعنی بترسید. علم اینجا علمی است که نتیجه داره، دانستن که کافی نیست. بدانید و طبق دانستتون عمل کنید. خب چیه بدانیم؟ اعلموا عباد الله ان علیکم رصدا من انفسکم، دوربین های نظارتی از درون خود شما در حال رصد شما هستند. و عیونا من جوارحکم، جاسوس های از اعضا و جوارح شما مشغول مراقبت از شما هستند. و حفاظ صدق یحفظون اعمالکم، یک حسابدارهای صادقی در حال حفظ و ثبت اعمال شما هستن. و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، هر کاری که انجام بدید اونا میدانن، علم دارن، ثبت میکنن. و فردا همینها بر علیه ما شهاده. حالا بحث شهود در قرآن بحث مفصلی است. خود انسان شاهد است، انبیا شاهدند، زمین شاهد است، زمان شاهد است، همه اینها. زمان بر علیه ما شهادت میده، زمین بر علیه، البته فقط علیه نه، لح ما هم شهادت میده، شهادت میده آقا اینجا نماز خون، اینجا عبادت کرد، اینجا میتونست دزدی کنه دزدی نکرد، هم خوب را هم بد را شهادت میده. و حفاظ صدق یعنی ملائکه همون نکیر و منکر، یحفظون اعمالکم، نه تنها اعمال شما را میدانند و عدد انفاسکم، تک تک نفسهای شما را میدانند، چند تا نفس زدی، هر نفسی که فرو رفت تسبیح بود، ذکر بود، گناه بود، این نفس به چه نیتی بود، در چه راهی خرج شد، نفس نفس که زدی و دویدی، دویدی تا مشکل مردم رو حل کنی یا دویدی که دو دستی دنیا جمع کنی برای خودت، تک تک نفس ها رو حساب میکنن. لا تسترکم منهم ظلمت لیل داج، این نگهبانانی که خدا برای ما گذاشته، این ملائکه‌ای که مسئول ثبت اعمال ما هستن، اینها لا تسترکم منهم، مستور و پنهان نمی کند شما را از اونها تاریکی شبهای ظلمانی. داج یعنی شدت تاریکی، تاریکی باعث نمیشه ملائکه نبینن. ولا یکنکم منهم باب زور تاج، و یکنکم به معنای پنهان کردن، مستور کردن، مستور نمی کند شما را از اون ملائکه دربهای قفل زده شده، در پستوها گناه کنید میبینند، در دل تاریکی شب گناه کنید میبینند، در تاریکی شب هم بلند بشید نماز شب بخونید باز هم میبینند. و ان غدا من الیوم قریب، خیال نکنید فردای مرگ دور است، فردای قیامت دور است، فردا خیلی نزدیکه به امروز. و ان غدا فردا من الیوم قریب، خیلی نزدیکیم ما به مرگ، خیلی نزدیکیم. دیدید تو این آینه ها نوشتن، آینه بغل ماشین، اشیا از آنچه در آینه میبینید به شما نزدیکترن، مرگ از آنچه خیال میکنیم به ما نزدیکتره، هر لحظه امکان مرگ است. امروز هم که ماشاءالله اسباب مرگ فراوان است، سکته کنی، تصادف کنی، گاز گرفتگی، برق گرفتگی، زلزله، کرونا، همینطور اسباب ریخته، هر لحظه امکان مرگ است. و این غدن فردا به امروز خیلی نزدیک، یذهب الیوم به مافی، میگذرد امروز با هر چه که دارد. این جمله امیرالمومنین هم تلخ هم شیرینه، به تعبیر این میگفتن، حالا نمیدونم اصل داستان از ایشون باشه یا نه، ولی از شیخ بها نقله که پادشاهی به شیخ بهایی گفت آقا روی این انگشتری ما یه ذکری بنویس که ما هر وقت او رو میبینیم خوشحال بشیم. شیخ بها دستور داد حکاکی کردن روی انگشتر او که این نیز میگذرد، سختی باشه میگذرد، شیرینی هم باشه خیلی مست نشو میگذرد. حضرت فرمود یذهب الیوم به مافی، امروز دنیا با هر چه دارد میگذرد، هم شیرین است چون ما در دنیا تلخی کم نکشیدیم، سختی کم نکشیدیم، خیالت راحت باشه این سختی ها تمام میشه، هم ترسناک است، به این چهار سباق دنیا و خوشی هاش دلخوش نباشی ها، این میگذره، حساب و کتاب از تا مراقب باش، بسته به اعمال انسان. این جمله یذهب الیوم به ما فی، آدم خوبی باشیم خیلی شیرینه، آدم بدی باشیم خیلی تلخه، چون آدم مؤمن این سختی های دنیاش که تمام شد اونور شیرینیه براش، منافق و کافر در این دنیا مست بود خوشگذرانی کرد، فردا روز تلخیست برای او. یذهب الیوم به ما فی و یجیء القد لاحقا به، و فردا ملحق می شود به امروز، انقدر نزدیکن که حضرت قیامت را به فردا تشبیه می کنه، از الان تا فردا هیچ راهی نیست. و کأن کل امرئ منکم قد بلغ من الارض منزل وحدته، به زودی هر کدام از شما، تک تک شما میرسد به زمین، کدام زمین؟ منزل وحدته، همون قطع زمینی که منزل تنهایی اوست. و مخط حفرته، محل خط کشی شده ای برای قبر اوست، حفره یعنی قبر. حضرت فرمود زود دنیا تمام میشه و زود تک تک شما به قبرتون میرسید، اون وقت دیگه شما میبینید همه تشییع کنندگان را، ولی کسی شما را نمی، زود است که به اون روز برسید، خیلی زود. فیا له من بیت وحدت، وای بر انسان و اون روزی که در تنهایی قبر گرفتار میشه. و منزل وحشت، قبر منزل وحشتناکی است. و مفرد قربت، همون جایگاه انفراد، همون جایگاه غربت. حالا بریم جلوتر انشالله در باب این جملات. خود امیرالمؤمنین داشتن برمیگشتن به کوفه، دیدن ورودی کوفه یه قبرستانی درست شده. حضرت شروع کرد خطاب به این امواتی که اینجا آرمیدن: یا اهل الوحشه، یا اهل القربه، ای کسانی که در قربت و تنهایی آرمیدید، بگید ببینیم اون طرف چه خبره. طرف ما که خبری نیست، طرف ما خبری نیست، از اون طرف بگید. بعد حضرت فرمود اگر این اموات میتوانستن حرف بزنن میگفتن تزودو فان خیر الزاد التقوا. حیف که اینها زبانشون بسته است، ولی من از جانب اینها به شما میگم: فیا له من بیت وحده و منزل وحشه و مفرد غربه و کان الصیحه قد اتتكم. حضرت فرمود گویا صیحه به شما رسیده است. نه اینکه به شما میرسد ها، به شما رسیده است صیحه. خب مستحضرین، ما دو تا صیحه داریم. صیحه اول صیحه آسمانی است که همه میمیرند الا اونهایی که خدای متعال اراده کند، و صیحه دومون صیحه است که همه زنده میشوند. این جمله و کأن الصیحه اشاره به اون صیحه دوم داره، یعنی وقتی همه مردند برای بار دوم اسرافیل صیحه ای میزند همه زنده میشوند. و کأن الصیحه قد اتتکم، گویا همین الان اون صیحه دوم به شما رسیده است. یعنی کار را تمام شده ببینید، هی نگو حالا ما هستیم، کار را تمام شده ببین، نه برزخ را، قیامت را همینک ببین. چون برزخ که تمام بشه تازه قیامت شروع میشه، قیامت همین الان است. و ساعت قد قشیت کن، کأنه قیامت، ساعت یعنی قیامت، قد قشیت کن، فرا گرفته از شما را. شما در قیامت واقع شده اید. نفرمود قیامت شما را در بر میگیرد ها، صحبت از آینده نیست، صحبت از حاله. کأنه قیامت شما را در بر گرفته است. اگر آدم روشن ضمیر باشه همین الان میبینه. اگر انسان متوجه این جملات قبلی حضرت رو خوب بفهمه، میداند مییابد که همینک سور اسرافیل به صدا در آمده. همینک به ما گفتن تو باید بمیری، همینک ما آماده مرگیم، دیگه چرا منتظر بعد باشید؟ همین الان پای حساب و کتاب کشیده شدید، همش برای بعد و بعد نیست. و ساعت قد قشیت کن و برزتم لفصل القضا، کأنه ظاهر شده اید، مهیا شده اید برای دادگاه عدل الهی، همون دادگاهی که فصل القضا است، فاصله دهنده بین مؤمن و کافر است. قضاوت او فاصله می اندازد، به یه نفر میگه جهنم، به یه نفر میگه بهشت. حضرت فرمون الان پای میز محاکمه اید. قد زاحت انکم العباطیل، دور شده است از شما، جدا شده است از شما همه ی عباطیل. عباطیل یعنی اون چه حقیقت نداره، اون چه راست نیست، دروغ ها. و از محلت انکم العلل، گویا همینک به ازمهلال و نابودی رسیده از تمام عذر تراشی های شما. توجه می فرمایید دیگه، حضرت فرمود الان دادگاه عدل الهی برگزار شده. در دادگاه عدل دروغ از کسی نمی پذیرند، حرف بدون بیانه از کسی نمی پذیرند. اونجا باید حرف محکم بزنی، صادقانه حرف بزنی. زاحت انکم العباطیل، دیگه این دروغگویی های دنیا به درد نمیخوره. و از محلت انکم العلل، این علت تراشی ها و این بهانه تراشی های دنیا اونجا کارکرد نداره. در محضر عدل الهی شما باید راست بگید و باید عذر واقعی بیارید. عذر ندارید دیگه، همه راه ها برای عذر تراشی بسته است و شما باید بپذیرید تقصیرتون را، چاره ای جز این ندارد. واستحقت بكم الحقائق، محقق و قطعی می شود برای شما حقائق. اینجا هی زیر بارش نمی رفتی، تفره می رفتی، قبول نمی کردی. اونجا کاری می کنند که خودت قبول کنی. واستحقت بكم الها وصدرت بكم الامور مصادرها. و این جمله پایانی حضرت فرمود در پایان همه این بگیر و ببند و بالا و پایین و تلخ و شیرین دنیا، برزخ، قیامت، اضطراب حساب و کتاب، و صدرت بکم الامور. امور یعنی اعمال انسان. اعمال انسان میرساند شما را به جایگاه خودشان، مصادرها. خوب گوش کنید جمله را. مصادرها یعنی محل همون اعمال. خیلی خودمانی، هر عملی یه جایگاهی داره. هر شما الان بخوای ماشینت رو گازسوز باشه، بری تو صفه بنزین بیستی، گاز بهت نمیزنن. میگه جایگاه بنزین اون طرف، جایگاه گاز این طرفه. هر چیزی جای خوده. اعمال هر کدوم یه جایی داره. این عمل عمل بهشتی است، این عمل عمل جهنمی است، این عمل آتش دارد، این عمل روح و ریحان دارد. اعمال شما را به جایگاه خودشان میرسانند. مهم اینه که تو چه عملی انجام، اون عمل دست تو رو میگیره، صاف میگه جای من اینجاست. فلان عمل را که انجام دادی، جایگاهش همنشینی با امیرالمؤمنین، بیا بریم. فلان عمل را انجام دادی، جایگاهش وسط جهنم. این اعمال هستند که دست صاحبانشون رو میگیرن، به جایگاهی که دارن میبرن. سه جمله کوتاه ولی فوق العاده مهم از امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرت فرمود فتعزو. ببینید خطبه خطبه اخلاقی است، خطبه خطبه توجه به معاده. بعد از همه این نکات ریز باز حضرت فرمود فتعزو بالعبر، موعظه بگیرید، پند بگیرید از عبرت‌ها. عبرت‌ها فراوانند، عبرت گیرندگان کمند. عبرت بگیرید، درس بگیرید، پند بگیرید. نگاه که می‌کنی راحت نگذر. قبلا اینها رو عرض کردیم دیگه، اخبار را برای اخبار گوش نکن. اخبار باید تو را آشنا کند با این حقایق دوران. از گذشته عبور کنی به حال و آینده برسی. عبرت اینه. اقوام گذشته رو ببین، اخبار گذشته رو ببین، حالا درس بگی. برای امروز و فردات برنامه ریزی کن. فتعظوا بالعبر و اعتبروا بالغیر. عبرت بگیرید از چه چیزی؟ از تغییرها، از دیگرگونیها. همه افراد در زندگیشون سختی و راحتی دارن، فراز و فرود دارن، تلخی و خوشی توامان است. خطبه های قبل حضرت فرمود اصلا انسان را بخواهی یک طور نگهداری، این منفجر میشه، دوام نمیاره. همین سختی و راحتی، اضطراب و آرامش ها کنار همدیگه است که انسان را انسان کرده. حضرت فرمود بعتب رو بالغیر، از این بالا و پایین ها نترسید. امروز وضعت خوبه، فردا فقیری، امروز سالمی، فردا مریضی، امروز حکومت داری، فردا ریاست رو ازت میگیرن، مسئولیت رو، نگران نباش. عبرت بگیر. امروز در این مسئولیت که نشستی، بدان مسئولیت تغییر پذیر است. اگر بنا بود قبلی ها بنشینن، نوبت به تو نمیرسید. حالا که نوبت به تو رسیده، بدان یک روز میری. پس از این فرصت اندکی که داری استفاده. و انتفع به نذر. نذر یعنی هشدار، آلارم، این صدای بوغی که میزنن، بوغ حمله هوایی، به این میگن نذر. و انتفع نفع ببرید. اون لحظه‌ای که پیغمبران فریاد میزنند، ائمه فریاد میزنند، ما را از کاری برحذر میدارند، که در همین خطبه امیرالمؤمنین چند مورد نذر داشت. فرمود مواظب باشید، احذروا یوما تفحص فیه الاعمال. این احذرو یعنی بپرهیزید، مواظب باشید، صدای آژیر خطر بلند شد. فرمود نفع ببرید از این انذارها. معلومه ما انسانها هر جای انبیا صدا بلند میکنن، انذار میدن، خوشمون نمیاد. دلمون میخواد همیشه با گل و بلبل کار حل بشه، همیشه با تشویق حل بشه. ولی ذات انسان طوریست که تا تنبیه در کار نباشد، تا هشدار در کار نباشد، تحت تأثیر قرار نمیگیره. شما با صدای لطیف عاشقانه هی بگو پشت سر داعش داره میاد، این توجه نمیکنه تا فریاد نزنی اون نمیترسه، حرکت نمیکنه. حضرت فرمود اگر یک انسان خیرخواهی هشدار داد به شما، تشر زد به شما، ونتف او موضع نگیرید ها، لجاجت نکنید ها، نفع ببرید، خیرخواه شماست، آمده تا شما را به مقصد برساند. انصافا خطبه 157 خطبه بسیار بسیار گویایی در مباحث اخلاقی و قیامتی بود. خدا به برکت امیرالمؤمنین توفیق فهم معارف اهل بیت رو به ما عنایت کنه و انشالله همه ما عامل به کلمات اهل بیت باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.